دعوت میکنم که با بخش اول پخش برنامه های رادیو معارف انشاءالله تا ساعت 14 همراهی بفرمایید. تهیه کننده این نوبت آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار آقای رضا رضایی و هماهنگی پخش آقای روح الله محسنی، بنده هم آرش دارابی در کنار این گروه انجام وظیفه میکنیم. اولین برنامه‌ای که در این نوبت تقدیم شما میکنیم در حالی که ساعت دقیقاً 6 بامداد هست، بر کرانه نوره. تفسیر سوره مبارکه اعراف آیات نورانی 16 تا 19 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال فبما اغویتنی لأبعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. همه معاصی، خواه معاصی علمی خواه معاصی عملی، ریشه در شیطنت شیطان دارد. شیطان در مسائل عملی اول انسان را با شهوت و غضب در اثر لؤمنینهم لأزینن لهم فی الارض و مانند آن فریب می دهد. در مسائل علمی گرفتار مغالطه می کند. تمام انهای مغالطه با دخالت مستقیم شیطان انجام می گیرد. در جریان این که نشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، اونجا بحثش گذشت که تمام این وسوسه ها، شبهات، الغاءات باطل کار شیطان است. شیطان در مسیر ادراک افراد خاص حضور و ظهور دارد، اونها را به دام مغالطه می اندازد تا اونها با انبیا و اولیا و شاگردان اونها مجادله کنند که نشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به این که وزا جاؤو که یجادلونک، یعنی یه عده میان اصلا که با تو مجادله کنن، نه که حرف تو را گوش بدن اگر صحیح بود بپذیرن، میان که حرف خودشون را بزنن نه حرف تو را گوش بدن. و ازا جاؤو کل یجادلو کر، اینا کسانی هن که بر اساس این شیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلو کم هست. گاه میبینید یه شبه قوی از یه انسان ضعیف یا یک شبهه پخته از این انسان نپخته شنیده می شود، غافل از این که این مأمور شیطان است. شیطان چنین شبهه ای را در ذهن او القا کرده که او با اهل دین به مجادله برخیزد. گاهی می بینید وقتی فطرت انسان و طینت انسان و طبیعت انسان صاف بود، بعضی از مطالب عمیق را فرشتگان رحمت در ذهن کسی القا می کنند. گاهی هم می‌بینید اگه کسی ناپاک بود، شیاطین شبهه عمیقی را در ذهن کسی القا می‌کند. حالا بعد به خواست خدا به اون جریان جعلی که از انجیل یا به نام انجیل به کتاب‌های جبریه مسلمین راه پیدا کرده است، اونم براتون میرسونم که فخر رازی وقتی اون شبهات رو نقل میکند میگه که اولین و آخرین جمع بشوند نمیتوانند این شبهات شیطان را پاسخ بدهند، مگر اینکه مکتب جبر میتواند این شبهات را حل کند. حالا به خواست خدا اون شبهات هم بازگو میشه. خب پس اگر کسی بخواهد راه باطل را طی کند، با داشتن همه راه‌های وسایل پیمودن راه مستقیم، این با وسوسه شیطان آلوده می شود در بخشای عمل. و شهوت و غضب هم ابزار درونی وسوسه های شیطان، و اگر بخواهد در مسائل علمی به دام مغالطه بیفتد، وهم و خیال ابزار مغالطه اندازی شیطان هست. شیطان از بیرون، وهم و خیال از درون انسان را به مغالطه آلوده می کنند. و غالب کارهای فساد اخلاقی در اوائل امر به استناد اون فساد برداشت هاست. یعنی وقتی مغالطه های علمی پدید آمد، کسی از در مسائل علمی مشکل مغالطه شد، کم کم دست به انحراف عملی می زند. وقتی آلوده شد کم کم او را خوب می داند و ادامه می دهد. بنابراین اگر کسی بگوید به این که چون جبر باطل است، منشأ شیطانی دارد، این سخن حق است، اما تفویضم به شرح زن، تفویضم باطل است که مقابل جبر است، اونم منشأ شیطانی دارد. خطر تفویض که مراتب بدتر از خطر جبر است. خطر جبر این است که معاذ الله همه این کارهای معاصی اینا را خدا انجام میدهد، بعد هم تبهکار را به جهنم میبرد، چون قائل به حسن قوبین هم که نیستن. خطر تفویض که بدتر از خطر جبر است این است که اصلا خدا معزول است. خدایان فراوان تو عالمند، هر کسی مستقل است در کار، منتها در بدء پیدایش خدا اینها را آفرید، ولی در مرحله بقا اینها مستقل در کارند. ید الله مغلوبه است معاذ الله. خطر تفویض به ارباب متفرقون میرسد که بدتر از جبر است. خب او هم ریشه در شیطان دارد. هر کاری، چه کارهای علمی چه کارهای عملی، وقتی انحراف باشد منشأ شیطنت دارد. اگر گفته بشود اول کسی که پایگزار جبر بود، خب بده گفت اول کسی که پایگزار تفویض. و اما جریان فبه ما اقبیتنی از قبیل جبر نیست، چون این اقبا اقبای کیفری است، به دلیل اینکه خود شیطان میگوید لعقویان نهان، به دلیل اینکه پرچمداران جبر میگوین شیطان گاهی جبری حرف میزند، گاهی تفویضی حرف میزند، گاهی میگوید رب به ما اقویتنی، گاهی میگوید لعقویان نهان. خب این فخر رازی بود که پرچمدار جبر است، میگوید که شیطان گاهی میگوید رب به ما اقویتنی، بعد گفت عزت که لعقویان نهان، اقوای دیگران را به خود اسناد میدهد نه به خدا. پس یه مسئله این است که هر کسی که در کارهای علمی که در کارهای عملی بیراهه می رود یا بیراهه می اندیشد در اثر شیطان است، این سخن حق. یه مسئله این است که اولین کسی که پایه‌گذار جبر از شیطان است، به این معنا اول کسی که پایه‌گذار تفویض است او هم شیطان است، باید اونم بگویید. اینم دو. و مطلب سوم این است که این فبه ما اقبیتنی کاری به جبر ندارد، به دلیل اینکه همین شیطان میگوید که لعقویان نهم اجمعین. بس اگر این است اونجا باید غالب تفویض باشد، همونطور که فخر رازی گفت که شیطان گاهی سخن جبری دارد گاهی سخن تفویضی. پس نمیشود گفت او اول کسی که پایه‌گذار جبر است، پس باید گفت او اول کسی که پایه‌گذار مکتب تفویض است، هر دو رو پایه‌گذار است. مطلب بعدی آن است که این که گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم من ایمانهم و من شمائلهم، گاهی قرآن کریم از کثرت تباهی تبهکاران سخن میگوید، گاهی از وحدت تباهی بدهکاران حرف میزند. اونجا که از کثرت تباهی تبهکاران حرف میزند همین است که از جهات مختلف انسان آسیب میبیند، تا اینکه به جایی میرسد که و احاطت بهی خطیعتو. این احاطت بهی خطیعتو این چه نیست که فقط از چهار طرف او محاط خطیعه است و از جهت بالا و پایین مسئول است، نه از شش جهت آلوده است، هم از بالا من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم من بین ایدیهم و من خلفهم و من ایمانهم و من شمائلهم. احاطت بهی خطیعته. چنین آدمی که احاطت بهی خطیعته، به جهنم می رود که از چهار جهت آتش ببیند، یک، و از بالا و پایینم می سوزد، دو. وقتی جهنم بردن این چنین نیست که روپوش و جهنم نباشد، که این دارد به این که علیهم نارون مؤسده، اینا رو تو این اطباق جهنم می زارن. اطرافش که سوخته است، بالا پوش هم دارن، زیرش هم که خوب سوخته است. مؤسد یعنی مطبق، یعنی اینها رو میگذارن اونجا، روپوش داغ هم بالا سرشون هست. اینا کسانی هستند که احاطت به خطیعت، این کثرت تباهی تبهکاران به صورت احاطت به خطیعت رو در میاره. لکن از نظر تجزیه و تحلیل گاهی تربیه، گاهی تسمیه، گاهی هم وحدت. گاهی میفرماد که اینا از چهار جهت آسیب میبینن، گاهی میفرماد از دو راه آسیب میبینن، گاهی این دو راه را به یک اصل خاص میکنند که در حقیقت اون تنها راه منشأ همه این سیئات است. اونجا که سخن از تربیه است، همین آیات و امثال اون است که لآتینهم بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. اونجا که سخن از تسنیه است، همون بیان نورانی از نبی امی سلام الله علیه است که فرمود ان اخف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. اونگاه این تسنیه هم به یه وحدت ختم می شود. منشأ همه این چهار جهت پیروی هوا و آرزوهای طولانی. بعد وقتی که این دو امرم تحلیل میکنیم، میبینیم اصلش همون پیروی هوا در میاد، چون طول عملم محصول هواست. لذا در افرایت من اتخذ اله و هوا، این چنین نیست که انسان غیر از هوا منشأ دیگری داشته باشد، همش هوا. اون هوا طول عمل رو هم به دنبال دارد. اونگاه هوا پرست از چهار جهت آسیب میبیند، وگرنه این امور چهارگانه به جهات چهارگانه مستقل در انحراف انسان نیستند. تمام کار هوا و هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه هوا را بر خدا مقدم بدارد. اگر این دل غفلت و سهو و نسیان است که معصیت نیست، و اگر این دل علم و عمد است، معلوم می شود که میل خود را بر فرمان الهی ترجیح می دهد. این حواس دیگه افرایت من اتخذ اله و هوا. خب، پس قرآن گاهی به زبان کثرت سخن می گوید، گاهی هم از راه وحدت سخن می گوید. مطلب دیگر اون است که در قرآن کریم دو تا سوگند از شیطان نقل شده است. یک جا سوگند نصیحت و اخلاص و ارادت یاد کرد، یک جا هم سوگند عداوت و کینه. این که میگن دشمنان قسم خورده، دشمن قسم خورده همینه. اونجا که سوگند نصیحت یاد کرد، همین آیه 21 همین سوره مبارکه اعراف هست که بخواست خدا در پیش داریم، و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصحین، به آدم و حوا سوگند یاد شد که من نسبت به شما ناصحانه خالصانه عمل میکنم. و چون یه موجود فریبکاری بود، گرچه به صورت نزه و خلوص سوگند یاد شد، ولی کرد اون چرا که نباید میکرد. قسم خورد که من نسبت به شما ناصحم و نسبت به اونا ادب در آمد. ولی نسبت به بنی آدم که سوگند عداوت خورد چه خواهد کرد؟ نه اینکه اونجا خلاف شد، سوگند دوم خلاف میکند. اون مطلبی که قبلا گفته میشد این بود که وقتی سوگند نصیحت خورد خلاف شد، سوگند عداوت یاد کرد چه خواهد کرد؟ یقینا به بدترین وجه به مبارزه برمیخیزد. اینه میگن دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده، همون شیطان دیگه. سوگند یاد کرد که انسان را فریب بدهد، و به عزت کل اغوی انها مجمعین، و چه خواهد کرد؟ این بود معنای دوست سوگند. مطلب بعدی آن است که آیا آدم سلام الله علیه جز مخلصین نبود؟ خب این هم سؤال بعدی است که فوسوسه لهم الشیطان، که بعد خواهد آمد. ولی اجمال بحث این است که آدم سلام الله علیه جزء مخلصین بود، ولی اون نشأه هنوز نشأه تکلیف نبود. بیان ذالک این است که شیطان گفت من در قلم رو به تکلیف، در محدود تکلیف، در اونجا که باید و نباید شرعی حضور و ظهور دارد، دستم به همه میرسد مگر مخلص. اما در اون جنت حالا هر مرحله‌ای بود اونجا هنوز جای تکلیف نبود، هنوز جای حلال و حرام نبود، هنوز جای باید و نباید اعتباری نبود، هنوز جای واجب و حرام شرعی نبود. بعد اونجا را معنا کرد که اونجا یعنی چی. در بخش سوره بارکه بقره مفصل گذشت که اونجا بعد از اینکه از آیه 34 به بعد جریان سکونت آدم و حوا سلام الله علیها در بهش مطرح شد، بعد از وسوسه شیطان و خروج اینها از بهشت و تلقی آدم کلماتی را به توبه الهی بر آدم، از اون به بعد در آیه 38 سوره مبارک بقره اونجا بحث شد که خدا فرمود قل نه به تو منها جمیعا، همه شما از این منظرت برید پایین، که ما یأتینکم منی هدن، اگر هدایتی و دینی و شریعتی آمد از این به بعد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون که در سوره مبارک طه هم اونجا آمده است که لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، بعد فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. پس در محدوده جنتی که آدم و حوا سلام الله علیهما بودن اونجا تکلیف نبود، باید و نباید شرعی نبود، حرام و حلال شرعی نبود، منتها راه خاص خود را پیش کرد. پس اونجا چی بود؟ اون بهش کجا بود؟ اون لا تقربا چه نهیی بود؟ این وسوسه چه وسوسه‌ای بود؟ که تا حدودی در سوره مبارکه بقره بحث شد و اینجا هم به مقدار لازم اشاره خواهد شد. پس مخلص بودن آدم سلام الله علیه منافاتی ندارد به اینکه در اونجا که نشأه تکلیف نبود یه وسوسه مناسب با اون عالم راه پیدا کرده باشد در آدم. مطلب بعد آن است که چطور ذات اقدس اله دعای شیطان را مستجاب کرده است؟ مگر کافر دعاش مستجاب می شود؟ البته در بحث استجابت دعا یه مطلبی است که آیا دعای کافر مستجاب می شود یا نه؟ یکی این که اینجا از باب استجابت دعاست یا نه؟ اما مسئله استجابت دعای کافر، ذات اقدس اله یک رحمت خاصه دارد. این رحمت خاصه بنا معنویات، معارف، بهشت و کرامت‌های انسانی، اینها هرگز نصیب کافر نخواهد شد. لا تفتح لهم ابواب السماء، اون سمایی که فرمود فی السماء رزقكم ما توعدون، اون روزی معنوی هرگز درش به چهره کافران و منافقان باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. اما یه رحمت رحمانیه دارد که برابر اون رحمت رحمانیه همگان را روزی می دهد، مؤمن و کافر را روزی می دهد، حیات می دهد و مانند آن. برابر اون رحمت رحمانیه اگر کافری مظلوم واقع شد، پاداش دنیایی او را ذات اقدس اله می دهد. جزاب در برخی از نقل‌ها آمده است که دعای مظلوم مستجاب است ولو کافر باشد، چون خدا خدای عادل است. اگر ظلمی به یک کافری شده باشد، خب خدا اون ظالم را کیفر می‌دهد. پس دعای کافر اگر چنین چه مربوط به معارف باشد، چون او عقیده‌ای ندارد، کمچه دعایی از او متمشینی مگر اینکه توبه کند، وگرنه مستجاب نخواهد شد. بخشی که مربوط به دنیاست، رحمت رحمانیه حق شامل کافرم خواهد بود، به دلیل اینکه او حیات داد، روزی میداد و مانند. اما در جریان ابلیس این دو جواب همراه دارد. اولا معنویت که به او نداد، معارف الهی که به او نداد، خیر و برکت که به او نداد، این هم یه امر دنیایی است نه امر مادی، یعنی حیات طولانی داشته. ثانیا این در حقیقت استجابت دعای او نیست، این یک امحال زیونباری به حال اوست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم یزدادوا اثما. خب بعضی از کفارن که اینا سالیان متمادی به کفرشون ادامه میدن، این که کیفر الهی است که فعلا دامنگیر اینها شده، نبود اینا خیال نکنن ما این امحالی که دادیم، مهلتی که دادیم به سود اینهاست، ما میخوام اینها رو بیشتر بگیریم، لذا بیشتر اینا میدون میدیم. اگر کسی بخواهد سقوط کند و با سقوط همه اعضایش مسحوق بشود، یعنی پودر بشود، این رو خیلی بالا بود بالا ببرن. تو این بخشای داروخانه ملاحظه فرمودید اون سابق که اینطور بود، حالا اون چیزایی که پودر شده است اونا رو در یک قفسه مشخص داشتن، میگفتن مسحوقات. مسحوقات صحیح یعنی پودر شده. در کریمه هم آمده است که من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریق فی مکان صحیح. همون در این کسی مشک باشد، شک بورزد، مثل کسی که در بین عرض و آسمان در یه فضای باز بلندی رها بشود، یا همونجا شاهین ها و کرگس ها او را می رو بایند، یا تندباد او را تو ته دره صحیق می کند که فعیل ولی مفعول است، مسحوقش میکند، پودرش میکند. ذات اقدس اله بعضی افراد را در همون فاصله یک متری یا دو متری همونجا پرت میکند، دستش میشکنه، پاش میشکنه، بالاخره یا درمان میشه یا میتوانه یه زندگی عاجزانه را ادامه بده. یه وقتی را بالا میبره، اونقدر بالا میبره که اگر افتاد چیزی از اون نمیمونه. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم، منتها انما نوشته میشه، انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اثما ولهم عذاب الیم، که همین آیه را زینب کبرا سلام الله علیها برای یزید علیه اللعنه در دربار شام خوند. او که گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء شفا بود مهلا یا یزید، این آیه را بخون، خیال کردی این ملک است؟ از امس ان اخذت علینا اقطار الارض و افاق السما و اصبحنا نصحا کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا بکه علیه کرام مهدا، این آیه را بخون. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب. خب بعضی از امهالها عذاب نه اینکه استجابت دعای مطلوب باشد. گذشته از این کریمی که فرمود انک من المنذرین، آیا انشا یعنی تو از ما چیزی خواستی ما اجابت کردیم، یا نه محتمل است اخبار باشد که نه تو در علم ازلی ما بنابراین بود که تو مهلت بدیم، بلکه اگه تو نبودی دیگری، بالاخره کسی باید باشد وسوسه کند یا نه. حالا تو این راه سور اختیار کردی، یک کسی باید باشد وسوسه کند یا نه. انکه من المنذرین لا یوم الوقت المعلوم، اگر اخبار باشد که رأسن از بحث بیرون است، اجابت دعا نیست، اگر انشاء باشد محضوری ندارد. در کل عالم وجود یک شیطان لازم است، مثل بیماری. اگر بیماری نبود این همه اسرار پزشکی ترقی میکرد؟ اگر کسی مریض نمیشد خب یه زندگی گیاهی داشتن، کسی نمیفهمد اسرار عالم چیه. پیشرفت همه شئون گوناگون پزشکی محصول بیماری، در این حال که هر یک از ما موظفیم خودمون را از سرم و گرد حفظ بکنیم، مریض نشویم. یک وسوسه کننده لازم است، اما همه ما موظفیم ما اون نباشیم. در کل نظام اصل وسوسه خیر است، یه مطلب است، و وسوسه کننده آدم پلیدی است به جهنم می رود، باید مواظب باشد این کار را نکند، مطلب دیگر است. اصل مرض در نظام خیر است. این همه پی بردن به اسرار اشیا، گیاها و داروها و درمانها و برکت مرض دیگه، و اگر مرض نبود که انسان سری پی نمی‌برد. در این حال که همه ما موظفیم مریض نشیم، بکشیم مریض نشیم، و حرام است بر اساس حرمت اضرار به نفس اگه کسی رعایت بهداشت نکند به خود را مریض بکند. این یه حساب است، و کل مرض در جهان برکت است حساب دیگر است. غرض این است که اگر انک من المنذرین اخبار باشد که محضوری ندارد، و اگر انشاء باشد اجابت دعاست، ولی اکرام نیست، گاهی خواسته است که امهال زیانبار را به همراه دارد. اینا خطوط کلی بحث از سنخ شما تبهکاره من پر میکنم. البته پر میکنم برش نیست که حالا جهنم جا نیست که که یک مجرم دیگر آوردن حالا نوبت بگیرد، این نیست. او همیشه میگوید به این که حلم تنه تغول حلم مزید، او به غضب الهی وابسته است که غضب الهی نامتناهی. این پر میکنم یعنی تا جا دارد میروی، نه یعنی شما حالا دیگه پر میشود و اگر یک مجرم دیگر آوردن دیگه جانی. از اون سنخ نیست. این گفته بشود به اینکه با کریمه ای که میگه یوم نقول لجهنم هر امترات تقول و حلم مزید، این حلم مزید همیشه هست، برفرض پر بشود باز جا دارد، برفرض الان پر شده مجرم دیگر بیارم باز جا دارد، مجرم دیگر بیارم باز جا دارد. در باره بهشت نی وعده ای نداد که من بهشت رو پر میکنم، چون آدم خوب کمه. گذشته از این که بهشت خوب اوسعی از جهنم هست، جهنم است که اینا جاشون تنگه. این چی نیست که حالا به یک کسی یک اتاق 3x4 بدن بگن اینجا بسوز، که به همون اندازه که جا میگرد مقررین فی الاسفاد در یه مدار بسته میگن اینجا باشو بسوز. این انسان تنگ نظر در دنیا در فشار است. من اعرضن ذکری فی انده لهم معیشتن زن کن، تو فشار از ترقی دیگران زحمت میبینی در حسد، از سعادت دیگران رنج میبره در حقد و کینه، این دائما تو فشار. وقتی هم که میمیره گرفتار فشار مرگ، وقتی هم تو قبر رفت مبتلا به زیغته فشار قبر، وقتی هم تو قیامت قیام میکنه بسته، وقتی هم تو جهنم میره مقررین فی الاسفاده. این تو نیست که حالا مثلا یه جای 3x3 رو به یه کسی بدن بگن اینجا بسوز، نه، به همون اندازه‌ای که جا میگیره به همون جا میگن بسوز. یه انسان تنگ نظر همیشه در مدار بسته میسوزه، دنیا هم بود اینطوره. اما کسی که از شرح صدر برخوردار است، این که ذات اقدس الهی انسان مشروح صدر را وعده میده سابق و الی مغفرت من ربکم و جنت ارض السماوات والارض، نه یعنی مجموع بهشت و اندازه آسمان و زمینه، نه، منزل یک بهشتی به اندازه آسمان و زمینه. همه مؤمنین، همه مردم دنیا در روایت سعی بهشت این چنینه. اگر همه اهل دنیا مهمان یک مؤمن بهشتی بشوند اتاقش جا داره. الان چطور این طبق بیانی که از امام رضا سلام الله علیه آمده است، انسان در دعاها موظف است، بعض این که خودش و پدر و مادر و معلمین و ذوی حقوق اینا دعا کرده، بعد میگه وقف لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. خب یه انسان بلند نظر در قیامت خانش هم اینقدر وسیعه. این که فرمود به سابقو، این که فرمود به سابقو، این که فرمود به سارقو، بعد معیار این بهشت فرمود جنت ارض و کرد سما، یک ارض و هست سماوات و ارض، دو، نه یعنی مجموع بهشتی ها در بهشت زندگی میکنن به مساحت کل نظام، بلکه خانه یک بهشتی به اندازه سماوات و ارض است که اگر همه مردم دنیا بخوان مهمان این یک بهشتی بشن جا دارد. حالا چقدر بهشت خدا دارد خودش میداند. یه انسان مشروح صدر میتواند میزبان اهل الارض باشد، همه مردم دنیا. اون چون اکثری گرفتار شیطنت شیطانن، بعضی ها در دنیا فشار میبینند، بعضی اندالموت فشار میبینند، بعضی در مرزخ فشار میبینند، بعضی در صحنه قیامت فشار میبینند، بعضی اندسترات، اندالمیزان، اندتطایر الکتب فشار میبینند، پاک میشوند. اینا که پاک شدن که به بهشت میروند. و بعضی ها هم اگر با این دردها و رنجها و عذاب پاک نشدن به جهنم میروند. وقتی جهنم رفتن مقداری که سوخت و سوزشون شد بعد مشمول شفاعت میشوند، پاک میشوند. مخلدین خیلی کمه، یعنی کسی که اهل خلود باشد برای ابد بخواد در جهنم بمانه شاید انگشت شمار باشه. و اکثری مردمم که گرفتار گناه میشوند، اکثری اینها یا دنیا تنبیه میشوند، یا اندالموت تنبیه میشوند، یا در برزخ تنبیه میشوند، یا در ساحره قیامت تنبیه میشوند. کمن کسانی که به جهنم بروند و مبتلا به خلود باشند. منتها این دردها و این عذابها قابل تحمل نیست، مگه فشار جون کنده قابل تحمل؟ اگه قابل تحمل بود که آدم نمی‌مرد. یا فشار برزخ، فشار قبر، مگه قابل تحمله؟ مگه فشار قیامت اون 50000 سال، روز 50000 سال قابل تحمله؟ این در صراط، این در تطایر کتب، این در اون آتش را تحمل کردن و به کوثر راه نیافتن مگه قابل تحمله؟ بالاخره آدم پاک میشه دیگه. اما چی رو پاک میشه؟ بالاخره خیلی هستن که تحت کوره داغ میره، خب البته پاک، ولی اینجوری داغ میکنن آدم رو بعد پاک. ولی خلود یه وقت انسان بخواد بحث بکند که پس اکثری به مقصد نمیرسن، نه، وقت کل نظام آدم از